أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. بنده آرش دارابی در 15 دقیقه آینده با خبرهای جهان اسلام همراه شما هستم. نشست سران کشورهای عربی و اسلامی عصر امروز در دوحه قطر به منظور اتخاذ موضع واحد در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه و قطر برگزار شد. سران برخی کشورها در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه پرداختند. آقای پزشکیان، رئیس جمهور کشور ما، نیز در این اجلاس تأکید کرد حمله به دوحه نشان داد که هیچ کشور عربی و مسلمانی از تجاوز رژیم صهیونیستی در امان نیست. دیروز همچنین وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در نشستی اضطراری در دوحه گرد هم آمدند. در بیانیه پایانی نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی، حمله رژیم اشغالگر به قطر محکوم شده است.
خوش آمد میگم به کشور خودتون، به دوحه. و
دوحه قطر امروز میزبان اجلاس اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی بود. در این اجلاس سران و نمایندگان حدود 57 کشور عربی و اسلامی حضور داشتند. تمیم بن حمد خلیفه آل ثانی امیر قطر در این اجلاس گفت حمله اسرائیل به دوحه زمانی انجام شد که مسئولان حماس در حال بررسی پیشنهاد آمریکا بودند که قطر و مصر با آنها ارائه کرده بودند.
قطر کشور میانجیگری بود که دو سال تلاش میکنه برای رسیدن به راه‌حل‌های برای توقف جنگ قاتلانه و ویران کننده ای که ضد ملت فلسطین در نوار غزه اعمال میشه.
رئیس جمهور مصر هم در این اجلاس تاکید کرد اسرائیل از تمام خطوط قرمز عبور کرده و هشدار میدهیم که رفتار خشونتبار اسرائیل باعث افزایش درگیری و بی‌ثباتی در منطقه میشوند. از سودانی نخست وزیر عراق هم در این اجلاس در پیشنهادی گفت برای تشکیل ائتلاف عربی و اسلامی اقدام کنیم و به هر گونه تهدیدی علیه کشورهای خود پاسخ گروهی دهیم.
تأکید میکنم و پیشنهاد میدم تقویت سازوکارهای مشورتی بین کشورهای خودمان برای پاسخ گروهی به هر گونه تهدیدی که علیه حاکمیت و امنیت ما انجام بشه و سامانه بازدارندگی خودمون رو اجرا کنیم برای امنیت منطقه.
اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در قطر گفت باید بر اسرائیل فشار اقتصادی وارد شود و تجربیات قبلی نیز موفقیت این فشارها را ثابت کرده است. رئیس جمهور کشورمان نیز در این اجلاس تاکید کرد وحدت و همبستگی برای مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی ضروری است. آقای پزشکیان با بیان اینکه اسرائیل از تمام خطوط قرمز عبور کرده افزود این رژیم علیه حاکمیت و کرامت کشورهای ما اقدام کرده و باید در برابر آن بایستیم.
عالی جنابان، رژیم صهیونیستی و حامیانش بدانند حمله به دوحه نشانه قدرت نبود، بلکه از سر ناامیدی و استیصال بود. رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت کرامت و آینده ما اعلان جنگ کرده است. ما در پاسخ اعلام میکنیم ما مرعوب نخواهیم شد، متفرق نخواهیم شد. از خاکستر غزه عدالت برخواهد خواست. از آوار ساختمانهای تخریب شده در دوحه، بیروت، تهران، دمشق و صنعا نظمی نو پدیدار خواهد شد، نظمی نمبتنی بر ریاکاری بلکه بر وحدت، بر وحدت اسلامی، نه بر برتری جویی صهیونیستی.
در حملات امروز نظامیان رژیم صهیونیستی به نوار غزه دست کم 40 نفر شهید و بیش از 100 تن زخمی شدند. اشغالگران در این حملات خانیونس، جبالیا، زیتون، تلالهوا و محور نتساریم را بمباران کردند. رژیم صهیونیستی همچنین ساختمان دانشجویان دختر در دانشگاه اسلامی غزه را ویران کرد. رئیس آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی گفت با تشدید حملات به شهر غزه هیچ مکان امنی در این باریکه وجود ندارد. رسانه‌های صهیونی در روزهای اخیر از آغاز قریب الوقوع حمله زمینی به شهر غزه خبر دادند. همزمان 10 مقام سابق و کارشناس اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی به مقامات رژیم اسرائیل درباره پیامدهای اقتصادی سنگین اشغال شهر غزه هشدار دادند. روزنامه صهیونی هارتس هم نوشت هزاران نظامی رژیم از ادامه حضور در عملیات جنگی سر باز دادند که این موضوع در ارتش به موضوعی عادی تبدیل شده است. نخستین کشتی از ناوگان بین‌المللی صمود از بندر سیدی بوسعید در تونس حرکت خود را به سمت غزه آغاز کرد. حمله رژیم صهیونیستی به کشتی‌های این ناوگان در این بندر عامل توقف حامیان فلسطین در این بندر شده بود. عصر شنبه نیز 13 کشتی از دو بندر دیگر تونس به سمت غزه حرکت کردند. همزمان منابع لیبیایی از پیوستن کشتی عمر مختار از بندر ترابلوس لیبی به این ناوگان خبر دادند. به گفته رسانه‌ها شمار کشتی‌های ناوگان صمود که به دنبال شکست محاصره غزه و امداد رسانی هستند به 60 فروند از 45 کشور جهان خواهد رسید که اسپانیا، تونس، ایتالیا، یونان و لیبی در این ناوگان مشارکت بیشتری دارند. افزایش تنش میان ترکیه و رژیم صهیونیستی. روزنامه‌های ابریزبان و همچنین تحلیلگران ترکیه احتمال درگیری میان این کشور و رژیم صهیونیستی را مطرح می‌کنند.
هارتس یکی از روزنامه‌های رژیم صهیونیستی در مقاله‌ای تحلیلی نوشت ترکیه هدف بعدی رژیم خواهد. در این مقاله آمده زمان تقابل رژیم با ترکیه پس از حمله اخیر به قطر فرا رسیده و هر آن ممکن است عملی شود. همچنین فشارهای داخلی به نتانیاهو به واسطه روابط ترکیه با حماس در این مقاله علت این درگیری احتمالی عنوان شده. موضوعی که در رسانه‌های داخلی ترکیه هم مورد بحث است. روزنامه حریت در گزارشی با عنوان هدف بعدی میتواند ترکیه باشد، تحلیلی مبنی بر عدم اجماع ناتو برای دفاع از ترکیه در صورت حمله احتمالی رژیم آورده است.
اسرائیل شنو ifade ediyor.
تحرکات اسرائیل نشان میدهد که ترکیه هدف بعدی رژیم است. این مهم را باید ببینیم. حمله به قطر پیش درآمدی برای حمله به ترکیه است.
گزارش‌ها حکایت از آن دارند که اقدامات احتیاطی ارتش ترکیه تشدید شده و از سوی دیگر دولت برای توسعه راکتورهای هسته‌ای داخلی فراخوان داده است. موضوعی که روزنامه عبری زبان معاریف آن را تصمیمی خطرناک برای رژیم صهیونیستی دانسته. همزمان با این تحلیل‌ها زکی آکتورک سخنگوی وزارت دفاع ترکیه هشدار داد که اسرائیل ممکن است حملات بی‌ملاحظه خود را توسعه دهد و کل منطقه را به فاجعه بکشاند. رئیس جمهور ترکیه هم در آخرین اظهار نظر رژیم صهیونیستی را مهمترین عامل بی‌ثباتی و مانعی برای برقراری صلح در منطقه دانست.
ترکیه اجازه نخواهد داد بازی قدیمی تفرقه بیانداز و حکومت کن دوباره در منطقه اجرا شود و هر گونه تلاش برای ایجاد ناامنی را خونسا خواهد.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
مهمترین رویدادهای جهان اسلام را میشنوید. همایش عشق پیامبر اعظم در اسلام آباد پاکستان پیام روشن از اتحاد امت اسلامی برای مقابله با صهیونیسم جهانی بود.
در ادامه برنامه‌های هفته وحدت در پاکستان به همت شورای همبستگی ملی پاکستان و به میزبانی مجلس وحدت مسلمین همایش بزرگ عشق پیامبر اعظم برگزار شد. در این اجتماع با شکوه رهبران مذهبی و سیاسی از مذاهب مختلف و شخصیت‌های برجسته و تعداد زیادی از مردم از اقشار مختلف حضور داشتند.
پیام این همایش این است که هیچ راهی جز وحدت بین امت اسلامی برای مقابله با چالش‌های پیش رو وجود ندارد. برخی فکر می‌کردند که نوبت فلسطین و غزه است. پس از آن فکر می‌کردند نوبت به لبنان و پس از آن ایران و حال یمن و دیگر کشورهای اسلامی است. اگر جهان اسلام متحد نشود، دشمنان اسلام تک تک کشورهای اسلامی را هدف قرار خواهند داد.
سخنرانان در این همایش تاکید کردند که امت اسلامی باید از تفرقه و اختلافات فرقه‌ای عبور کرده و با اتحاد و یک صدایی در برابر صهیونیسم جهانی و استکبار بایستد.
اسلامی حکمرانان کو سردمداران کشورهای اسلامی باید از خواب غفلت بیدار شوند. کشورهایی که مؤتلف آمریکا شناخته می‌شدند و میزبان آن کشور هستند از سوی رژیم صهیونیستی اخیراً مورد حمله قرار گرفته و خود آمریکا نیز در این حمله به طور برابر شریک بود.
در این همایش سیاست‌های ضد اسلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و حملات تجاوزکارانه به کشورهای اسلامی به شدت محکوم شد و از رهبران جهان اسلام خواسته شد با اتخاذ راهبرد مشترک به طور عملی از ملت‌های مظلوم حمایت کنند.
مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
ادامه خبرها. گروهی از بانوان مسلمان در بلاروس پویشی با عنوان در مسیر اخلاق نیک راه اندازی کردند که هر هفته یک آیه قرآن برای تدبر و کاربرد در زندگی روزمره معرفی می کند. این ابتکار با انتشار دفترچه زیبا همراه شده که متن عربی آیات در کنار ترجمه روسی درج شده است. طراحی دفترچه با حلقه‌های فلزی امکان افزودن صفحات جدید را هم فراهم می‌سازد و هر هفته با آیات تازه به روز رسانی می‌شود. به گفته یلنا ایواچنکو، هدف این پویش پیوند مستمر مسلمانان با قرآن و تبدیل آیات به بخشی از زندگی روزانه مسلمانان است. دومین نمایشگاه بین‌المللی جهان قرآن در مسجد جامع مسکو افتتاح شد. داستان نزول قرآن، خوشنویسی عربی، تلاوت زنده و نشست‌هایی درباره ارزش‌های صلح و عدالت از جمله بخش‌های این نمایشگاه است. دومین نمایشگاه بین‌المللی جهان قرآن تا 6 اکتبر 2025 ادامه دارد و علاوه بر مسکو در شهرهای ساراتوف، سارانسک و قازان نیز برگزار می‌شود. تشدید تدابیر امنیتی مساجد اسکاتلند در پی افزایش اسلام حراسی. مساجد سراسر اسکاتلند به ویژه مسجد مرکزی گلاسکو پس از خونسا شدن یک توطئه تروریستی و افزایش حملات اسلام حراسانه اقدامات امنیتی خود را افزایش دادند. در ماه‌های اخیر حملاتی از جمله شکستن پنجره مساجد و تهدید آتش زدن مراکز اسلامی از سوی برخی افراطی‌ها گزارش شده است. محمد افضل از انجمن مساجد اسکاتلند هشدار داد فضای اسلام حراسی در کشور رو به وخامت است و اقدامات عملی برای مقابله با آن ضروری است. دلیل عجیب مسئولان یونانی برای تخریب آثار اسلامی در این کشور. مقامات یونانی در صحبت‌های عجیب دلیل تخریب آثار کهن اسلامی در این کشور را بارش باران و بدی آب و هوا اعلام کردند.
بالمتغيرات المناخيه المتسارعه
تغییرات اقلیمی و آب و هوایی تازه‌ترین دلیلی است که مقامات یونانی آن را علت اصلی تخریب آثار اسلامی در این کشور دانسته و گفتند
آلودگی هوا و باران‌های شدید سبب شده تا طی 5 سال گذشته چندین بنای تاریخی اسلامی آسیب دیده و تخریب شوند.
این در حالی است که کارشناسان و افراد مطلع به ویژه مسلمانان یونانی این صحبت‌های مقامات این کشور را غیر منطقی و عجیب دانستند. دکتر مصطفی آل صفوان، استاد دانشگاه آتن و کارشناس آثار باستانی در یونان:
این صحبت‌های مقامات یونانی که آب و هوا و باران دلیل اصلی تخریب بناهای اسلامی است، حرفی دور از منطقه. چرا که اگر این گونه بود، باید صدها بنای تاریخی دیگه که قدمتی بسیار بیشتر از این بناهای اسلامی دارند، زودتر تخریب می‌شدند. در حالی که بسیاری از آنها با حمایت‌های دولتی صحیح و سالم هستند.
یونان از جمله کشورهای غیر اسلامی است که بناهای اسلامی فراوانی در آن وجود دارد. آثاری که به علت قطع حمایت‌های دولتی سال به سال حال و روز آنها بدتر می‌شود.
در پایان به آگاهی شما می‌رسانم. فردا سه‌شنبه 25 شهریور 1404 هجری خورشیدی برابر با 23 ربیع‌الاول 1447 هجری قمری و 16 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:20 از آن صبح فردا 4:27 و طلوع آفتاب ساعت 5:50 بامداد خواهد بود. سپاسگزارم که با بخش خبری جهان اسلام همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان مهدی کاظمی و رضا رضایی شبی آرام همراه با سلامتی آرزومندیم. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام، رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، شبتون بخیر باشه انشاءالله. تشکر میکنم از همکارانم در بخش خبری جهان اسلام که خبرهای جهان اسلام رو به اطلاع رسوندند و از شما عزیزان که همچنان روی موج رادیو معارف هستید و ما این افتخار رو داریم که در شب 23 ربیع الاول، سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به شهر قم، در خدمت شما باشیم و عرض کنیم که اینجا ملکوت است، نگویید زمین، راهی است از این خانه به فردوس برین. این خاک کزان بوی خدا می آید، در خیش نهان نموده معصومه دین. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میوه بهشتی شجره طیبه است که دلهای شیفته مؤمنان از کوثر وجودش سیراب میشن. اون بزرگوار عطیه الهی است که درک ژرفای اقیانوس فضایلش در توان ما نیست. حضرت معصومه سلام الله علیها در ایام محبوس بودن پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و در طول سفر برادرشون حضرت امام رضا علیه السلام در دفاع از حریم ولایت و پاسداری از خط امامت آنچنان نقش موثری ایفا کردند که به شفیعه روز محشر و کریمه اهل بیت پیامبر شهرت یافتند و در زیارت معصور از معصوم جمله فإن لك عند الله شأنا من الشأن در حق اون حضرت صادر شده. باز هم این شب، شب عزیز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم رو تبریک عرض میکنیم و خدمت شما مبارک میگیم.
مجد دهید باغ را چون برکات میرسد، این یمشور زار را قند و نبات میرسد. قصدش اگرچه قم نبود، دست قضا ببین عجب، حضرت معصومه به قم قبل وفات میرسد. یا حضرت معصومه، یا حضرت معصومه، یا حضرت معصومه، یا حضرت معصومه. در دل عاشقان بسی از نفس مقدسش، با قدم مبارکش شور و نشاط میرسد. یا حضرت معصومه بوی مدینه میوزد، از سر جاده بر مشام، جاده شده معطرش تا نفحات میرسد. یا حضرت تشنه معرفت اگر تشنه هنوز منده به خوشی او بگو، آب حیات میرسد. یا حضرت معصومه، بانوی قم کریمه مثل برادرش رضا، از طرف رضا بود به دست خواهرش اگر، برای کربلا به ما برگ برات میرسد. یا حضرت معصومه،
حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند که هر کس حضرت معصومه سلام الله علیها را در قم زیارت کند، همانند کسی است که مرا زیارت کرده باشد. و باز هم درباره فضیلت زیارت حرم حضرت معصومه علیها السلام روایات مختلف هست که انشاءالله در بخش‌های بعدی بتونیم تقدیم حضورتون کنیم. باز هم به عزیزانی که میهمان ما هستند و مشرف شدند به شهر مقدس قم و بارگاه ملکوتی خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خوش آمد میگیم و التماس دعا داریم و باز هم این شب عزیز رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. بسیار ممنونم از شما شنوندگان گرامی رادیو معارف که همراه ما هستید در این بخش دوم برنامه ها و امیدوارم تا ساعت 10 شب با ادامه برنامه ها همراه ما باشید. لحظات دیگر زمان پخش مستند پنجره هست و انشاءالله بعد از اون هم خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس رو در برنامه خاطرات ماندگار خواهیم شنید تا ساعت 21 که انشاءالله ادامه برنامه ها رو باز هم عرض کنم. پارسایان ساعت 21، روایت کتاب ساعت 21:10 و بعد از آیا میدانستید هم بر کرانه نور ساعت 21:30 پخش میشه. اکنون مستند پنجره رو 17 همراه شما میشنوید.
پنجره شهرستان بروجرد سال 1304 شمسی. در خانه کوچک خانواده خزعلی منتظر تولد دومین فرزند خود بودند. وقتی خبر تولد اولین پسر خانواده را به پدر دادند، به ارادت اهل بیت نام او را ابوالقاسم گذاشت. از آن پس غلامرضا و ربابه در کسوت پدر و مادری دلسوز و با ایمان همه ی تلاش خود را آغاز کردند تا فرزندشان از دو موهبت برخوردار شود. یکی عشق به اهل بیت علیهم السلام و دیگری شوق به علم آموزی. همه ی آرزوی پدر و مادر جز این نبود که فرزندشان در مکتب دین بال و پر گیرد و عالم شود. در طلب همین مقصود بود که او را در 6 به مکتب خانه سید جعفر شیرازی فرستادند. سیدی که در مسجد محله سرسوزنی بروجرد خواندن و نوشتن را به او آموخت. واقعه قیام گوهرشاد شاید اولین جرقه‌ای بود که ذهن آیت الله خزعلی را به طور جدی به سمت آموزه‌های قرآنی و مبارزه‌ای معطوف کرد. دیدن کشتار مردمی که در اعتراض به کشف حجاب رضاخانی به گلوله بسته شدند هیچگاه از ذهن ایشان پاک نشد. احساس می‌کردند که می‌خواهند از دین بیشتر بدانند. شوق تازه‌ای در خود احساس می کردند. مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری.
قبل از اذان صبح ما رو می برد مجلس روزه و بعدم که قضیه این مسئله گوهرشاد در 1314 بار شد من 10 بودم. پدرم اون شب به خواب رفت، خوابش سنگین شد. اگر به خواب نرفته بود میرفت مثل گوهرشان و کشته میشون. صبح تا پا شد دیدیم چه خبریست، دست من رو گرفت. ما رفتیم مثل گوهرشان و حادثه، یک کسی بود ضربه خورده بود و هنوز نمرده بود، اهل خاجربی بود. باش صحبت کردیم، نیمه جان بود. پدرم گفت ایشالا خوب میشی و برمیگردی به خاجربی. بعد رفتیم تو سن دیگر، یک کسی از همدان بود و مرده بود و دهنش باد مونده بود. منم بچه 10 بودم، یه وحشتی من گرفت، شب تب کردم. برگشتیم به دنبال و نیمه جان که اونم از دنیا رفته. پدرم این روحیه رو داشت.
آیت الله ابوالقاسم خزعلی سال 1327 در پیروی از سنت حسنه رسول خدا با بانو طاهره کلباسی دختر شیخ محمود کلباسی ازدواج کردند که مردی اهل علم و تبلیغ و متولی مدرسه حاج حسن بود. پس از این وصلت تصمیم گرفتند برای تکمیل معلومات حوزوی خود به قم بروند. می دانستند که همراه و شریکی در زندگی پیدا کردند که می توانند با دلی آرام و مطمئن در مسیر مورد علاقهشان قدم بگذارند. پس اتاقی اجاره کردند و همراه همسر ساکن قم شدند.
آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان:
مدت دوستی ما با ایشون حدود 60 ساله، یعنی در همون دوران اوائل جوانی بودیم هر دو در قم. ایشون از مشهد تشریف آورده بودن، من از اصفهان آمده بودم. بعد از این مدتی با هم آشنا شدیم، عمدتا در درس آیت الله بروجردی با هم بودیم، هم دیگر می دیدیم و با چند نفر از دوستان مشهدی دیگر بودم اونجا ارتباط پیدا کردیم. یه جمع 4-5 نفره بودیم، من بودم، آیت الله خزعلی بودن، آیت الله سعیدی بودن، آیت الله نهاوندی بودن، نوه مرحوم نهاوندی، یکی از دوستان دیگه بودن، مشهدی بود که ایشون هم با ما بودن، نه آقای نصراللهی. ما 4-5 نفر با هم جلسات داشتیم، مرتب مهمونی های نوبتی داشتیم، در برنامه ها با هم بودیم، هم فکر و هم عقیده و هم افق بودیم.
آیت الله مرتضی مقتدایی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم:
در قم ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه، از شاگردان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی در فلسفه و خود ایشون هم سمت استادی در حوزه داشتند و یک استادی که شاگردهای متعددی رو در حوزه علمی قم داشتند.
آیت الله ابوالقاسم خزعلی در این دوران علاوه بر حضور در درس آیت الله بروجردی و امام خمینی، از محضر آیت الله بهجت، حاج شیخ جواد خندق‌آبادی تهرانی، آیت الله محمد تقی خانساری و علامه طباطبایی بهره‌مند شدند و به درجه معممی نائل گشتند.
آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان:
به نظر استعداد علمی، استعداد علمی بسیار خوبی داشتن و نمره ریاضیشون واقعا بالا بود، در درس ها خوب می فهمیدن، در خیلی با هم مباحثه می کردیم، مباحثه فقه داشتیم، مباحثه اصول داشتیم، مباحثه تفسیر داشتیم. در یه واسه تفسیری بود که من بودم، آیت الله خزعلی و آیت الله سعیدی با هم تفسیر مجمع البیان را میخوندیم و واسه میکردیم. یه تفسیر بود، واسه سه نفری هم بود که من بودم، آیت الله خزعلی و آیت الله مرحوم آیت الله مفتح، اونم مکاسب را با هم مباحثه میکردیم و ایشون واقعا از نظر علمی بسیار بسیار خوب بود، خوش استعداد بود و من ازش خیلی استفاده کردم.
آیت الله مرتضی مقتدایی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم:
علاوه بر جهت علمی که ایشون داشتند و نقش آفرینی که در حوزه داشتن، ایشون منبر می رفتند، در مجالس بسیار مهم و پر جمعیت، چه در شهر مقدس قم، چه در تهران و چه در شهرستان‌های دیگر، به مناسبت‌های مختلف از ایشون دعوت می شد و در مجالس پر جمعیت سخنرانی داشتند و ویژگی سخنرانی های ایشون این بود که مطالب علمی و مستند رو با یک بیان ساده و روشن واضح مطرح می‌فرمودن که نوعاً مستمعین استفاده می‌کردن اقشار مختلف و چون این صحبت‌ها از روی خلوص هم بود علاوه بر این که مبانی علمی داشت و مستند بود